درودهای گرم خدمت هممیهنان عزیز، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم. در برنامه چهره ها و گفته ها تحلیل ها و همچنین دیدگاه های شخصیت های آشنا به عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد رو می شنوید و می بینید. همیانان گرامی، این برنامه به کارگردانی آقای پیمان انجام می شود. در این برنامه میهمان آقای دکتر علی نیری هستند برای بحث پیرامون نشست‌های ژنو، نتایج آن و آینده آن. ایشان استاد فیزیک در USC هستند و کارشناس مسائل هسته‌ای. همیهنان ما با اندیشه های دکتر علی نیری آشنایی نزدیک دارند به دلیل مصاحبه هایی که انجام دادند. ما چند لحظه دیگر با آقای دکتر علی نیری خواهیم بود، ولی در این میان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد در دولت ایالات متحده نوشته است که از آنجا که دور نخست مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی امیدبخش بوده، امیدبخش توی گیومه، آمریکا طرح کاهش تحریم‌های تهران و آزادسازی تدریجی اموال اون رو در دست بررسی دارد. طرحی که در صورت محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران اجرایی خواهد شد. بر اساس این گزارش، دولت ایالات متحده در طرح کاهش تحریم‌های ایران پیش‌بینی کرده که چندین میلیارد دلار از وجوه بلوکه شده ایران رو آزاد کند، اما این وجوه به صورت قسطی آزاد خواهد شد تا از مخاطرات سیاسی و دیپلماتیک لغو تحریم‌ها اجتناب بشه. نیویورک تایمز سپس به نقل از منبع دولتی خود نیویورک تایمز می نویسد که چنین طرحی به دولت باراک اوباما اجازه می دهد در مواجهه با پیشنهادهای ایران در مذاکرات انعطاف داشته باشد، در این حال که تحریم‌های بین المللی علیه تهران را نیز لغو نخواهد کرد. آقای دکتر نیری عزیز با ما هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض میکنم آقای مهری، خوشحالم که این فرصت دست داد که برای بعد از زمان طولانی در تلویزیون اندیشه خدمت شما و بینندگان گرامی باشم.
درود بر شما. ما سالهای سال است که جز البته یک دو سال اخیر با هم مصاحبه داشتیم، مذاکره داشتیم و امروز با افتخار در تلویزیون اندیشه در خدمت شما هستیم آقای دکتر. حالتون خوب آقای دکتر؟
خیلی خوشحالم آقای مهری که واقعا همونطور که میگیم بعد از مدت‌ها مصاحبه‌های رادیویی که سالها من زمانی که در بوستون بودم تا به اینجا در خدمت شما بودم، برشتر باعث خوشحالی است که بار دیگر این فرصت دست داده که ما یک همکاری مشترک به این شکلی با هم داشته باشیم آقای مهری.
ممنونم. آقای دکتر شما الان در USC تدریس می‌فرمایید؟
بله بله بله. دارم از دفتر کارم در واقع با شما صحبت.
بله، و همچنین در یکی از دانشگاه ها اون زمان یادمه که کار تحقیقی انجام میدادید.
بله بله.
کدام دانشگاه است؟
من الان در حال حاضر در مرکز مطالعات کوانتومی دانشگاه چپمن هستم.
آه، چپمن.
بله، و همینطور با دانشگاه UC Irvine همکاری میکنم. با این دو دانشگاه هستم در حال حاضر.
خیلی ممنون از توضیحی که دادید. بفرمایید که من به نقل از نیویورک تایمز یه مطلبی رو برای شنوندگان و بینندگان عزیزمون گفتم و آن این که دولت جمهوری آمریکا طرحی داره برای آزادسازی تدریجی سرمایه‌های جمهوری اسلامی به مناسبت برگزاری این دو نشست که در ژنو برپا شد. آقای دکتر بفهمید که نتایج این دو نشست در یک نگاه سریع در آغاز این برنامه چه بوده است؟ به نظر شما امیدبخش بوده؟
میدونید همیشه من تا به حال تجربه به من ثابت کرده که در تمام نشست‌های اخیری که وجود داشته صحبت سر این بوده که فضای بسیار مثبتی بوده و هر دو طرف هم بعضی اوقات بیشتر البته جمهوری اسلامی اشاره کردن که ما در شرایطی هستیم که فکر میکنیم که بسیار موفقیت آمیز بوده. مثلا به طور نمونه آقای ظریف ابراز کردن اون چیزایی که داره گفته میشه در رسانه های غربی مبنی بر مذاکراتی که در دسترس بوده و بین طرفین برقرار گشته. در واقع این مذاکرات به هیچ وجه کاملا سرویس و به هیچ وجه به بیرون درز نکرد، بنابراین اینها همه گمانه‌زنی است و هیچ کدومش درست نیست. خیلی سخته که باور کرد چه اتفاقاتی، یعنی واقعا آیا درست میگن که فضای مثبتی بوده، فضای خوبی بوده یا نه، ولی به هر حال شایعاتی که الان هست و مطالبی که دارن رسانه‌های غربی بهش اشاره میکنن در ارتباط با اینکه چه در این نشست گذشته، نشان دهنده یک عقب نشینی بسیار بزرگی از طرف ایرانی است. حالا باید منتظر بود و دید که تا چه حد اینها درسته و تا چه حد آقای خامنه‌ای حاضر هستن احتمالاً تمکین کنن یا آیا این پیشنهادها با هماهنگی ایشون بوده. باید بگذاریم زمان بگذره و اطلاعات بهتری برسه به ما.
آقای دکتر نگیری، یکی از سایت‌های ایرانی در ارتباط با درخواست جمهوری اسلامی برای مخفی ماندن، محرمانه ماندن پیشنهادهای ایران نوشته است که مخفی بودن طرحی که جمهوری اسلامی به کشورهای 5 به اضافه 1 ارائه داده، این بدگمانی رو تقویت می‌کند که حکومت دارد چیزهایی رو از مردم ایران پنهان می‌کند که قاعدتاً به نفع مردم و کشور نیست. این اندیشه ناشی از بدبینی مربوط به گذشته است یا اینکه واقعیت داره؟
خب ببینید، اولا در مورد فکر کنید که چه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 18 سالی که به طور مخفیانه انجام می‌شد، مردم از اون آگاه نبودن و وقتی که در واقع این قضیه لو رفت، آقای دولت آقای خاتمی مجبور شدن که اذعان کنن که بله از 18 سال پیش تا سال 2003 فعالیت‌های هسته‌ای رو آغاز کرده جمهوری اسلامی. نکته بعد در مورد سایت فوردو بود که در اونجا هم بعد از اینکه غربی‌ها اعلام کردن که داره فعالیت‌های غنی‌سازی انجام میشه، تازه اون موقع بودن که مردم ایران آگاه شدن چنین جایگاه دیگه‌ای هم هست برای غنی‌سازی. اصولاً به نظر میاد که در این روابط ما مواجه شدیم با یک نوع پنهانکاری که فقط در اون مردم ایران هستن که محرم نیستن به قول معروف، و کشورهای غربی در بسیاری از مواقع خیلی سریع‌تر از مردم ما با خبر شدن و حتی در مورد سایت فوردو هم آقای احمدی نژاد گفته بودن که این رو قبلا به کشورهای 5 به اضافه 1 اعلام کردن و اونها میدونستن. اگر هم گفته آقای احمدی نژاد درست باشه، باز نشون میده که آخرین کسانی که باید از این مسئله با خبر میشدن مردم ایران بودن. بنابراین اصولا در سیستم کاری جمهوری اسلامی که پنهانکاری وجود داره، هیچ نوع شفافیتی در هیچ کجا وجود نداره، در هیچ زمینه شفافیتی وجود نداره و مردم ما همیشه جز آخرین کسانی بودن که باخبر شدن از اخباری که غربی‌ها از اون باخبر می‌شدن.
صدای آقای دکتر نگیری اگه اندکی بلندتر باشه خیلی بهتره. آقای دکتر، یک این سایت تابناک به نقل از یک نشریه المانیتور نوشته است که پیشنهاد ایران به مواردی مربوط است مانند تعلیق غنی‌سازی 20%، قول تبدیل ذخایر 20% به میله‌های سوخت و دست کشیدن از اورانیوم مصرف شده در راکتور آب سنگینی که قرار است در عراق ساخته شود. این اطلاعات رو من نمیدونم تا چه حد دقیقه، ولی المانیتور گفته است که این اطلاعات رو از یک منبع ایرانی دریافت کرده که در گذشته اصالت خودش رو ثابت کرده. آیا به راستی چنین پیشنهادهایی ممکن است ایران داده باشد؟
خب ببینید، ما پیش از این هم شاهد هستیم که در زمان آقای خاتمی ایران جزء نخستین کشورهایی بود که پس از اینکه کشورهای صاحب سلاح‌های هسته‌ای به این نتیجه رسیدن که اون پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای کافی نیست و ممکن هست که بعضی از کشورها بتونن در همون رژیم حقوقی به شرایطی برسن که بدون اینکه هیچ کدوم از موارد رژیم حقوقی اون پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو نقض کنن، همچنان به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کنن، تصمیم گرفته شد که یک پروتکل الحاقی رو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پیشنهاد بگذارن و کشورهایی که میخوان اون رو قبول کنن. و در یکی از زمینه‌هایی که اشاره شده بود این بود که ایران باید این رو بپذیره و در زمان آقای خاتمی، دولت آقای خاتمی این رو پذیرفتن و در نتیجه سابقه داشته. حالا ما بعداً شاید بتونیم بیشتر راجع به پروتکل الحاقی با هم صحبت بکنیم، ولی به باور من پذیرش پروتکل الحاقی به یک نوعی حتی شاید بتونه تمامیت ارضی کشور رو مورد مخاطره قرار بده. سابقه اینو داشته، این پیشنهادهایی که شده بود اینکه حتی ما میله‌های سوختی رو فرض کنیم که به کشور ترکیه بدیم و ترک‌ها واسطه بشن، از این نوع پیشنهادها شده بود و خب هیچ کدوم مورد تایید قرار نگرفت. من خیلی تعجب نمی‌کنم بسته به اینکه چقدر فشارهای اقتصادی در درون یا در حد اعلای مقامات کشور حس شده باشه، میشه تصور کرد که هر نوع ساخت و پاختی رو حاضر باشه جمهوری اسلامی انجام بده. در واقع
آقای دکتر، اولا بفرمایید که این پروتکل الحاقی دقیقا به چه مواردی اطلاق می شود، یعنی به حال ما بفهمیم این چیه که مجلس هم اعلام کرده، نمایندگان مجلس اعلام کردن که تصمیم گیری درباره پروتکل الحاقی فقط در اختیار مجلس است.
خب ببینید، من همونطور که گفتم در این پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اولا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به هر کشوری که حاضر بشه این پادمان رو امضا بکنه که ایران در سال 1968 این کار رو انجام داده بود، این پادمان رو امضا کرده بودن و به این ترتیب هر کشوری که این پادمان رو امضا کنه از طرف آژانس بهش کمک‌های فنی و علمی میشه برای اینکه بتونن به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست پیدا بکنن و در واقع آژانس باید این کمک‌ها رو انجام بده. اما به خاطر تخطی‌هایی که دیده شده بود و اون به اصطلاح حفره‌های قانونی که در این پادمان وجود داشت، تصمیم گرفته شد که یک سری تمهیداتی اندیشیده بشه. فرض کنید یکی از مواردی که در پروتکل الحاقی اومده برخلاف گذشته بازرسی سرزده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. تا پیش از این قبلش، یعنی بر اساس رژیم حقوقی فعلی، بازرسان انرژی اتمی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به اون کشور مطبوع اطلاع بدن، درست مثل اینکه شما سفیر میفرستید حتی کشوری که قرار مورد بازدید قرار بگیره میتونه بازرسان رو قبول نکنه. یعنی همونطور که شما وقتی که سفیری رو از طرف کشوری به کشور دیگه میفرستید، اون کشور مقصد میتونه سفیر شما رو نپذیره، استوارنامه‌اش رو قبول نکنه. این همین رو در رژیم حقوقی فعلی هم داریم و در نتیجه شما میتونید یک بازرسان سازمان رو، آژانس رو نپذیرید. در پروتکل الحاقی اینجوری نیست. اولا شما لازم نیست به کشور مورد نظر اطلاع بدید. هر زمانی که بازرسان بخوان میتونن بیان و از تأسیسات شما بازرسی کنن.
سرزده
به اصطلاح یک بازرسی فرزده. اما بدتر از اون به نظر من زمانی است که شما اجازه بدید به بازرسان که نه تنها به طور سرزده از تأسیسات هسته شما بازدید کنن، بلکه نکته بعدش اینجاست که اونها در هر جایی که فکر بکنن شما ممکنه که در اون مناطق دارید تحقیقات و پژوهش‌های نظامی مربوط به انرژی هسته‌ای را انجام می‌کنید مورد بازدید قرار بدید. حالا اون می‌تونه فرض کنید تمام پایگاه‌های نظامی کشوری باشه و یا فرض کنید حتی بیت رهبری باشه. بنابراین عملاً این اجازه رو شما به بیگانگان میدین که تمام بخش‌های محرمانه کشور در دستشون باشه. حالا ما درسته که از بیت رهبری دلخوشی نداریم، ولی هیچ کشوری حاضر نیست که بیاد پایگاه‌های نظامیش رو و مسائل محرمانه مربوط به پایگاه‌های نظامیش رو در اختیار بازرسان بیگانه بذاره. چنانکه من تقریبا مطمئنم که هیچ کدوم از این کشورهایی که خودشون پیشنهاد این پروتکل رو از جمله خود آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه به هیچ وقت فرض کنید به یک بازرسی که از طرف جمهوری اسلامی فرستاده بشه اجازه نخواهند داد که از تأسیسات محرمانه نظامیشون بازدید بکنه. برای همین بود که واقعا به باور من تعجب آور، من به بخش صدای اضافی میشنوم.
بله بفهم.
من برای همین تعجب آور بود برای من که در زمان آقای خاتمی این کار انجام شد، چون به ذهن من این کار کاملا برخلاف مصالح ملی ما بود و البته صحبت از این بود که احتمالا این در مجلس مورد تایید قرار نمیده، چون هر مصوبه دولت باید به تایید مجلس هم برسه تا به صورت کاربردی در بیاد. به همین دلیل این بار این زمزمه هست، یعنی شایعاتی که داره از درون این اجلاس اخیر میاد این هست که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده که پروتکل الحاقی رو بپذیره. خب این دولت یک مسئله است، ولی این که بخواد مجلس بپذیره مسئله دیگه رو به وجود میاره که اون به نظر من خیلی برمیگرده به شرایطی که مجلس داره، که میدونیم یک مجلس برآمده از آرای مردم نیست، یک مجلس ملی نیست، و اگر مجلسی هم چیزی رو بپذیره مبنی بر این هست که حتما آقای خامنه‌ای هم نظر بسیار مساعدی دارن نسبت به این مسئله، یعنی تأیید و تصویب این پروتکل.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بفرمایید، چون شما واژه‌های فارسی نوین به کار میبرید، پادمان یعنی چی؟
پادمان در واقع همون برای معاهده استفاده میشه،
معاهده
بین المللی که خصوص برای انرژی هسته‌ای استفاده شده ازش به عنوان پادمان استفاده میشه.
آقای دکتر نایری، این موضوع آب سنگین عراق که در همین پیشنهاد آمده است که میخواهند اون رو هم تعطیل بکنند، البته طبق نوشته تابناک، بفرمایید که هدف اینا از تأسیس این بنیاد، این دستگاه چه بوده؟
ببینید، ما آقای موهی گرامی، نیروگاه‌های هسته‌ای که داریم به یا از نوع آب سبک هستن، آب سبک همین آب معمولی است. نیروگاه‌ها برای خنک کردن کوره اتمی که دارن باید در مجاوره، در نزدیکی منبع آب باشن. گاهی اوقات این منبع آب رودخانه ها هستن، گاهی اوقات فرض کنید که دریاها هستن، اقیانوس ها هستن. مثل یکی از همین نیروگاه هسته‌ای که ما داریم، برای کسانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میدونن که در راه بین لس آنجلس تا سان دیگو یک نیروگاه اتمی هست که دقیقا در مجاورت اقیانوس آرام قرار گرفته. اما فرض کنید در مورد ایران این نیروگاه در مجاورت خلیج فارس قرار گرفته در استان بوشهر که بشه از آب خلیج فارس در واقع برای خنک کردن کوره استفاده بشه. اما در نیروگاه های آب سنگین با آب معمولی فرق داره. آب سنگین آبی است که توی اگه بخوام توضیح بدم یه مقدار باید به شیمی برگردم. توی آب معمولی، آبی که ما می نوشیم یا حالا آب حتی در اقیانوس ها و رودخانه ها، آبی است که از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده و در اتم هیدروژن ما در درون هسته فقط یک ذره با بار مثبت داریم به نام پروتون و یک الکترون که داره به دور اتم میچرخه. بنابراین هیدروژن از یک پروتون و یک الکترون تشکیل شده. این یک هیدروژن عادیه. اما شما میتونید هیدروژنی رو درست کنید که یک در درون هستش یک دونه نوترون که یک ذره است که از نظر بار الکتریکی خنثاست در درون اون قرار بگیره. این هیدروژن اگر با اکسیژن مخلوط بشه و آبی که از این طریق به وجود میاد رو اصطلاحاً بهش میگن آب سنگین. به علت این سنگین میگن چون نوترونی که در درون هسته اتم قرار داره حتی بعضش از پروتون هم بیشتره. بنابراین هیدروژنی که اینجا مورد استفاده قرار میگیره از هیدروژن عادی سنگین تره. برای همین اصطلاحاً آبی که با این نوع هیدروژن ساخته میشه، با هیدروژن آب سنگین ساخته میشه، اصطلاحاً بهش آبی که با این هیدروژن سنگین ساخته میشه رو اصطلاحاً بهش میگن آب سنگین که به اون نوترون اضافی در اون هیدروژن برمیگرده. این نوترون ها هم باید مورد استفاده قرار بگیره برای کند کردن واکنش های هسته‌ای که داره انجام میشه. در این واکنش های زنجیره‌ای که انجام میشه نوترون های بسیار زیادی میرن که هسته های بیشتری رو بشکافن و به این ترتیب شما احتیاج دارید که این نوترون ها رو کند بکنید، چون وقتی که نوترون به کندی با یک اتم دیگه اصابت بکنه با تا زمانی که با تندی به اصابت بکنه میزان تعداد نوترون هایی که میتونه درست بکنه رو فرق میکنه. اما ویژگی نیروگاه های آب سنگین چیه؟ ویژگی نیروگاه های آب سنگین این هست که پسماندشون
پلوتونیومه
و پلوتونیوم یک عنصری است که برخلاف اورانیوم که به شکل دو ایزوتوپ مختلف وجود داره که فقط یکی از اونها هست که قابل شکافت هسته‌ای هست و میشه اونها رو به اتم‌های کوچکتری تقسیم کرد که در این واکنش زنجیره‌ای شرکت کنن و نهایتاً یک انفجار هسته‌ای رخ بده. در مورد پلوتونیوم احتیاج اصطلاحاً به اون چیزی که ما در مورد اورانیوم به کار می‌بریم، یعنی غنی‌سازی نداریم، چون در مورد اورانیوم دو تا عنصر وجود داره، دو تا ایزوتوپ واسه می‌خوام. در مورد عنصر اورانیوم دو تا ایزوتوپ وجود داره، یکیش ایزوتوپی هست که در اون اصطلاحاً بهش میگیم اورانیوم 238 که اون خیلی فراوانی بیشتری داره در طبیعت ولی قابل شکاف نیست، به طور طبیعی حالت رادیواکتیو پیدا نمی‌کنه، و یکی اورانیوم 235 رو داریم که فقط 0.7% فراوانیش در دنیا هست. برای همین شما باید برید توی این فرایند غنی‌سازی و بتونید میزان اورانیوم 235 که قابل مشارکت در این واکنش‌های زنجیره‌ای هست رو غلظتش رو بالا ببرید تا این بتونه در یک واکنش هسته‌ای شرکت بکنه. اما در مورد پلوتونیوم اینجور نیست. پلوتونیوم 239 به طور طبیعی قابل شکافت، اتفاقا پلوتونیوم به طور طبیعی در طبیعت وجود نداره، بلکه در اثر همین واکنش های زنجیره‌ای است که به خاطر سوخت اورانیوم، به خاطر شکافت اورانیوم به وجود میاد. بنابراین شما پلوتونیوم رو میتونید از در نیروگاه های اتمی از نوع آب سنگین به دست بیارید. و چون پلوتونیوم احتیاجی نداره برای اینکه غنی سازی بشه، شما اگه بتونید این پسماند نیروگاه های اتمی که بر اساس آب سنگین کار میکنن رو استفاده بکنید، این پلوتونیوم قابل استفاده هست در سلاح‌های هسته‌ای و این به هر حال یکی از مسائلی است که باعث نگرانی کشورهای غربی شده. و جالب هست بدونید که برای اینکه شما بتونید یک بمب اتمی، یک بمب هسته‌ای که بر اساس شکافت هسته‌ای بر اساس واکنش‌های زنجیره‌ای پلوتونیوم 239 کار بکنه فقط به 6 کیلوگرم اون احتیاج دارید. برعکس فرض کنید اورانیوم 235 غنی شده، اگه تا 95% غنی شده باشه، از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اگر از مرز 10 کیلوگرم بگذره شما در حوزه این قرار دارید که در واقع دیگه دارید بمب اتمی رو میسازید. ولی به طور نمونه اون بمب اتمی که در ناکازاکی مورد استفاده قرار گرفت که از نوع اورانیومی بود 16 کیلوگرم وزنش بود. بنابراین شما با بین از 10 به بالا به هر جرمی از اورانیوم 235 برسید میتونید حداقل یکی از موارد مهم تهیه بمب اتمی رو در دستتون دارید، البته قسمت مهندسیش بکنید. در مورد بمب های پلوتونیومی شما به علت واکنش های زنجیره‌ای که در اورانیوم معمولا دو تا نوترون آزاد میشه، در بمب های در واکنش های زنجیره‌ای پلوتونیومی میتونه 3 نوترون آزاد بشه و در نتیجه این واکنش های زنجیره‌ای با سرعت بسیار شدیدتری انجام میشه و میشه گفتش که بازدهی واکنش های زنجیره‌ای پلوتونیومی بسیار بسیار بالاتر از واکنش های زنجیره‌ای اورانیومی هستن و برای اون فقط شما به 6 کیلوگرم پلوتونیوم احتیاج دارید که بتونید استخراج کنید از پسماند های نیروگاه و اگر بخواهید بتونید این رو در سلاح‌های نظامی استفاده کنید. بنابراین یکی از دلایل نگرانی کشورهای غربی در مورد این هست که نیروگاه آب سنگین پلوتونیوم خواهد داشت و پلوتونیوم به طور مستقیم قابل استفاده در بمب هست و همونطور که گفتم میزان بسیار زیادی هم احتیاج ندارید. شما در با یه چیز در حدود 6 کیلوگرم و این ماده اینقدر سنگین هست آقای مهری، من اینجا یک چیزی رو امروز برای سخنرانی امروز تهیه کردم، یه همچین 6 کیلوگرم پلوتونیوم در یک لیوانی به این اندازه جا میشه. اینقدر ماده چگالی هست، متراکمی هست که میتونه در اون لیوان جا بشه و برای ساختن یک بمب هسته‌ای کافی است.
آقای دکتر نگیری، شما خودتون میتونید یه بمب بسازین؟
من متاسفانه نه، این کار یعنی متاسفانه که چرچ کنم، خوشبختانه نه و هیچ علاقه هم ندارم که بمب بسازم، ولی تئوریش رو بلدم. البته تئوری ساخت بمب رو میدونم چیه، یک بخش تئوری ساخته، بخش مهمترش بخش عملیشه که احتیاج به یک مهندسی بسیار بسیار منظم و منضبطی داره و به بودجه فراوان احتیاج داره. بنابراین من حتی کسانی که معتقد هستن به خصوص در آمریکا بسیاری هستن که ادعا میکنن که باید مراقب بود که نیروهای تروریستی یه وقت بمب اتم نسازن، ساخت بمب اتم به یک بودجه دولتی، به یک بودجه کشوری احتیاج داره. اشخاص و افراد و گروه‌های تروریستی چنین بودجه‌ای رو در اختیار ندارن که بتونن بمب هسته‌ای بسازن. کشورها به خاطر درآمد ملی که دارن اون بودجه لازم رو دارن که بتونن با یک مهندسی پیشرفته فرض کنیم بمب هسته‌ای بر اساس اورانیوم یا بمب هسته‌ای بر اساس پلوتونیوم رو بسازن.
آقای دکتر نگیری، تفاوت نشست اخیر ژنو با دیگر نشست‌های هسته‌ای بین ایران و 5+1 بسیار است. یکی از اونها این است که این بار هر دو برای نخستین بار بیانیه مشترک صادر کردند و در پایان بیانیه آوردند که اعضا همچنین موافقت کردند که کارشناسان هسته‌ای علمی و امور تحریم کشورهای گروه 5+1 و جمهوری اسلامی از قبل از نشست آینده و برای بررسی اختلاف نظرات و تهیه و تدوین قدم‌های عملی تشکیل جلسه بدهند. این چی رو ثابت میکنه؟
چیزی که کاملا مشخصه آقای مهری این هست که به نظر میاد که تحریم ها فشار زیادی رو داره بر روی مردم ما و کشور ما و حتی به نظر میاد که بر روی مسئولین جمهوری اسلامی میاره. در نتیجه به همین دلیل شما میبینید که واکنشی که داره جمهوری اسلامی انجام میده این است که به هر ترتیبی که شده، به هر قیمتی که شده، بتونه تحریم ها رو برداره. برای اینکه ما من اقتصاددان نیستم و بر اساس چیزهایی که از اقتصاددانان میشنم و کسانی که تخصص دارن در این زمینه هست که ما از نظر اقتصادی چنان به خاطر بیشتر از اینکه در واقع تحریم ها اثرگذار باشه، بیش از همه به علت سوء مدیریت هایی که در تمام دوره 8 ساله آقای احمدی نژاد، البته با حمایت آقای خامنه ای انجام شده، ما عملا اقتصادمون از بین رفته است و به یک مرحله غیر قابل بازگشت داریم میرسیم و به همین دلیل ما تا زمان کوتاه دیگری شاید یک نوع فروپاشی اجتماعی رو در ایران شاهد باشیم که بسیار بسیار خطرناکه، بسیار بسیار بده، برای اینکه شما تمام ساختارهای اجتماعی رو از بین خواهید برد در اون کشور. خب به نظر میاد که اون عقب نشینی، نرمش قهرمانانه ای که آقای خامنه ای داشتن ذکر میکردن، شاید به همین دلیل هست که متوجه جدی بودن شرایط اقتصادی در ایران شدن. ما حتی اگه بخوایم شرایط رو نگذاریم که بیشتر از این پیشرفت کنه، یک حالت توقف هم بهش بدیم، احتیاج هست که تحریم ها هر چه سریعتر برداشت بشه. حتی اگر تحریم ها برداشت بشه، اینجوری که من از اقتصاددانان میشنوم، به یک بازه 10-15 ساله احتیاج هست تا ایران بتونه جایگاه اقتصادی سابقش رو به دست بیاره. مثالش هم خیلی راحته آقای موهی. شما اگر که مشتری یک کالایی بودید که از یک شخص به خصوصی این کالا رو میگرفتید، اگر اون شخص به هر دلیلی به شما بیمحلی بکنه یا به هر دلیلی بد اخلاقی بکنه و شما تصمیم بگیرید که ازش اون کالا رو نخرید و برید اون کالا رو از کسی دیگه ای بگیرید و حالا اون شخص بیاد برگرده بگه من کالامون حالا حاضرم دو مرتبه بفروشم، شما دیگه به اون سادگی بر نمیگردید از اون کالا رو بگیرید. الان متاسفانه ما جایگاه جهانی رو در فروش نفت و گاز از دست دادیم. برای همین حتی اگه تحریم ها هم برداشته بشه، باید تلاش بسیار زیادی بشه تا دو مرتبه اون چیزی که ما بهش میگیم بازاریابی کردن، مارکتینگ کردن به قول فرنگی ها، تا بتونیم دو مرتبه اون جایگاه رو به دست بیاریم. بنابراین از نظر اقتصادی در فشار بسیار زیادی هستیم و برای همین هم هست که به نظر میاد که در وهله اول جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با احتمالاً با کنار اومدن در روی زمینه هسته‌ای بتونه مسئله تحریم ها رو بر بداره، در اینکه بتونه حداقل از سقوط اقتصادی یا آهنگ سقوط اقتصادی رو کند یا متوقف بکنه. به هر حال ما وارد مرحله سقوط اقتصادی شدیم و هر کاری در این زمینه بشه دیگه دیره.
جناب دکتر نیری، من تصورم این است که میتوان تمامی این تقصیر رو به گردن تکروی و خودرایی رهبر جمهوری اسلامی انداخت، ولی به نظر میاد، فکرم شما هم همین عقیده رو دارید، که آقای خامنه ای از خمینی خیلی زرنگ تره، حاضر نیست به آسانی جام زهر رو بنوشه و میخواد این جام زهر رو بده دست رئیس جمهوری و مسئولان درجه یک جمهوری اسلامی، اونها به جای او بنوشن.
همینطوره آقای مومی. به نظر من تفاوت آقای خامنه ای، اگر که شواهدی که ما داریم میبینیم درست باشه، واقعا به نظر میاد که آقای خامنه ای تصمیم گرفتن که با هنجار بین المللی که وجود داره کنار بیان، باید گفت که ایشون تصمیم به نوشیدن جام زهری گرفتن، متونم است آقای خامنه ای به طور مستقیم، بلکه میخوام به دست دولت و آقای روحانی. یادمون باشه به هر حال آقای روحانی رئیس جمهور هستند و به هر حال آقای روحانی توسط مردم انتخاب شدن، بنابراین جام زهری هم اگر خورده بشه، به نظر میاد که آقای خامنه ای نخورده، هرچند ایشون پشت سر همه مسائل هستن. ما میدونیم مجلس هیچ چیزی رو بدون تایید ایشون تصویب یا رد نمیکنه، ولی به هر حال حداقل نمای بیرونیش، نمای بین المللیش این هست که این تصمیم نیست که رئیس جمهور گرفته، رئیس جمهور منتخب مردم که مردمی هم که تو خیابون‌ها ریختن و برای شادی کردن، بنابراین جام زهر هم که خورده بشه به نظر میاد که توسط ایشون خورده نشده.
در یکی از روزنامه‌های غربی خواندم که در مورد نقش اسرائیل و اون اینکه اگرچه اسرائیل در مذاکرات حضور نداره، اما نقش پررنگی در کل این روند ایفا میکنه. اسرائیل به نظر شما تا کجا حاضره از مواضع خودش کوتاه بیاد؟
ببینید، من به شخصه اعتقاد دارم که اسرائیل از نزدیکی بین ایران و آمریکا خوشش نمیاد. یعنی حالا اگه اسرائیل نگم، بگم گروه راستگرایان دولت اسرائیل و همینطور تندروان افراطی در جمهوری اسلامی، اینها هر دو گروه هایی هستن که از اختلاف بین ایران و آمریکا خیلی خیلی لذت میارن و به وجود همدیگه هم احتیاج دارن. شما ببینید، همیشه برای اینکه بتونید مقاصد خودتون رو در داخل کشور پیش ببرید، احتیاج به یک نوع دشمن تراشی دارید. در خود حتی آمریکا این اتفاق میفته. تراشیدن دشمن برای توجیه کاراتون خیلی و توجیه نواقص کاراتون خیلی مهمه. دولت آقای نتانیاهو از نظر اقتصادی بسیار بد عمل کرده. دولت آقای نتانیاهو محبوبیت لازم رو در بین طبقات خاصی از مردم، طبقه روشنفکر، طبقه دانشگاهی نداره، طبقه تحصیل کرده نداره، بین جوانها ایشون محبوب نیست. ولی خب تنها چیزی که میتونه با اون یک نوع اتحادی رو به وجود بیاره، تراشیدن یک دشمنیست به نام ایران. همونطوری که جمهوری اسلامی هم این کار رو سالها انجام میده، برای اینکه بتونه به سرکوب‌های داخلیش بپردازه، برای اینکه بتونه انگی رو به هر کسی که خوشش نمیاد بزنه و مورد اقبال قرار بگیره، این هست که بگوییم که دشمنی به اسم اسرائیل وجود داره که خواهان، یعنی از اون طرف اسرائیل مدعی میشه که جمهوری اسلامی خواهان محو و نابودیش هست، از این طرف هم اسرائیل در جمهوری اسلامی مدعی میشن که اسرائیل تماما در فکر این هست که و تهدید عملی داره میکنه که به خاک کشور ما حمله بکنه. بنابراین به نظر من میاد هر دو گروه یه جوری به همدیگه نیاز دارن برای بقای خودشون و این متاسفانه در وهله اول به ضرر منافع ملی مردم ماست و در به یک نوعی هم حتی به ضرر منافع ملی مردم اسرائیل.
آقای دکتر نگیری، در امریکا، یعنی در داخل امریکا، براک اوباما میدونیم که هنوز با چالش های روبروست. حسن روحانی هم در ایران با چالش های روبروز که در درجه اول خودرایی و تکروی رهبر جمهوری اسلامی است. بنابراین به نظر میادش که به خصوص آقای روحانی سرانجام نتواند به اون چه به عنوان 112 وعده دوران انتخاباتیش داشت برسه. فکر میکنید آیا این کوشش های ناکام او، ناکام در آینده، چقدر میتواند روی ثبات جمهوری اسلامی تأثیر بگذاره؟
من فکر میکنم آقای مهری، مهمترین کاری که آقای دولت آقای روحانی قرار هست انجام بده و بتونه انجام بده، همین هست که نگذاره که بعض از این چیزی که هست بدتر بشه. که گفتم این سقوط اقتصادی، که سقوط آزاد اقتصادی که در جمهوری اسلامی شروع شده، این باعث میشه که ما به مرحله فروپاشی ساختارهای اجتماعی در ایران برسیم که فکر میکنم هیچ کسی و هیچ گروهی بخواد. یعنی این که فکر کنیم جنگ یک محله با یک محله دیگه شروع بشه، جنگ یک استان با استان دیگه شروع بشه، برای اینکه به یک مرحله میرسن که مردم وقتی بیش از حد گرسنه بشن، بیش از حد بیپول بشن، حاضر هستن همه کاری انجام بدن. نمونه هایی از این رو هم در قدیم دیدیم، ممکنه بیش از این هم در آینده ببینیم. و یک چیزی شبیه عراق در وضعیت کنونیشه، یک کشوری که در اون هرج و مرج و آشوب حرف اول رو میزن. هیچ کس خواهان این مسئله نیست، به نفع هیچ کسی هم نیست، چون معلوم نیست از توی اون چی بیرون بیاد. ممکن است توی اون یک چیزی مثل القاعده بیرون بیاد. اما در مورد آقای روحانی، به نظر من آقای روحانی با تمام کاری که احتمالاً میتونه انجام بده، همین فقط متوقف کردن روند سقوطه. و این متوقف کردن هم احتمالاً با فقط با برداشتن تحریم ها به وجود خواهد آمد. حالا اگر که ادعای خودشون درست باشه که ایشون با اختیارات کامل به پروژه هسته‌ای ایران دارن وارد میشن و این به این معنی است که آقای خامنه‌ای همه جوری ایشون رو دارن حمایت میکنن، باید گفت که این خود آقای خامنه‌ای است که به این نتیجه رسیده که بیشتر از این پافشاری نکنه. اگر که گفته خودشون باشه که من حتی در اینکه بتونن این قدم رو هم بردارن شک دارم، من فکر میکنم در عرض یکی دو ماه آینده به زودی ما این جواب رو خواهیم گرفت که ببینیم چقدر آقای خامنه‌ای در این مورد جدی بودن و میخوان عملا این مسئله رو حل کنن. ولی اگر بخواد بازی باشه که دو مرتبه، که به نظر میاد که این بار دست جمهوری اسلامی و کشورهای غربی خوندن و میدونن که این روحانیون استاد
دوز و کلک هم.
بله
شهیدی نای دکتر.
بله
عرض کردم استاد دوز و کلک نیرنگ.
بله
ترفند
استاد دوز و کلک هستن و استاد همینطور، درسته اینا نه در هاروارد درس خوندن نه در ییل و استنفورد، ولی استاد مباحثه و مذاکره هستن. به قشنگی میتونن سفسطه کنن، مغلطه کنن و زمان بخرن و در نهایت احتمالا اون هدفی که مد نظرشون هست رو اجرا کنن. اگر هدف جمهوری اسلامی این باشه که سریعتر به سلاح هسته‌ای برسه، قطعا این یک بازی جدید است، بازی برای زمان خریدن. ولی اگر که به این نتیجه مهمتر رسیده باشه که این تحریم‌های اقتصادی تحریم که از این بدتر هم خواهد شد بنابر اون چیزی که گفته میشه و شنیده میشه و خونده میشه، اون موقع احتمالا تصمیم عاقلانه تری برای بقای خودش گرفته و اون این که از سر سازش با کشورهای 5+1 حداقل در بیاد.
آقای دکتر نگیری عزیز، در پایان میخواستم بگویم که نمیدونم چندی پیش جای خواندم تو تفسیری بودش یا اظهار نظر یکی از شخصیت های داخلی جمهوری اسلامی بود، یادم نیست، ولی به حال حرفی که در اونجا خواندم به نظر من اهمیت داره و اون این است که خامنه‌ای بیش از پیش از شورش گرسنگانه که میترسه، همون چیزی که شما اشاره کردید.
ببین من همون مسئله ای که به شما اشاره کردم، مسئله فروپاشی ساختار اجتماعی، نمونهش رو فکر کنم همین هفته پیش دیدیم وقتی که خانواده‌ای دیدن که یکی از بستگانشون داره اعدام میشه، نارنجکی رو در جاده زمین تاب کن. اینها شروع همون فروپاشی اجتماعی است. یعنی وقتی که شما نه میتونید مایحتاج غذاییتون رو برطرف کنید، اقتصادیتون رو برطرف کنید، دیگه عزیزتون هم که دارن میبرن بکشن، چیزی برای از دست ندادن داریم که ازش بترسید. و اون زمانی است که دیگه کنترل این شورش ها بسیار مشکل خواهد بود. در بیرجند ما دیدیم که مسئله گرانی مرغ رو به چه ترتیبی سریع به مسائل سیاسی ربطش دادن، در صورتی که اون یک جنبش کاملا اقتصادی و در میشه گفتش که ناشی
از مسائل
بله قضایی بود، در نتیجه هیچ ربطی به مسائل سیاسی هم نداشت. اونا دنبال هیچ نوع چیز سیاسی نبودن، گرسنه بودن، مرغ می‌خواستن. به این شکل این قضیه بسیار جدیه. من نمیدونم که چقدر دوستان میتونن به اهمیت جدی بودن این مسئله نگاه بکنن و واقف باشن. بسیار جدیه.
آقای دکتر علی نیری عزیز، خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم. ممنونم
خیلی که خوشحالم آقای مهری بار دیگه در خدمت شما،
با اینکه کلاس داشتین بره. ولی به هر صورت در لابلای اون برنامه‌تون یک ساعتی رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی ممنونم ازتون. شب و روز شما خوش. تشکر میکنم از آقای پیمان به خاطر کارگردانی این برنامه و با سپاس از همیهنان، از بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه. شب و روزتون خوش.